اما چه سوالاتی رو امروز از رادیو تهران بپرسید؟ در زمینه حقوقی و مشاوره حقوقی هر سوالی و مشکلی دارید از جناب آقای دکتر مروتی بپرسید که با ما به صورت تلفنی همراه خواهند بود، و در زمینه گلوگیا هم آقای دکتر عسکری با ما خواهند بود و هر پرسشی برای شما عزیزان مطرح باشه رو ایشون حتما جواب خواهند داد. پس آماده بشید برای پرسیدن سوالاتتون. یه رفت و برگشت داشته باشیم. من راه‌های ارتباطی رو برای شما عزیزان شنونده اعلام کنم. ۳۰۹۴ برای اینکه سوالاتتون رو از طریق پیام کوتاه بپرسید، همینطور شماره تلفن های 22-65-24-65 و 22-65-24-66 هم در اختیارتون هست. امروز از آقای دکتر مروتی سوالات حقوقیتون رو بپرسید و همینطور از جناب آقای دکتر عسکری که کارشناس و متخصص گلوگیا هستند هم در زمینه کاشت و پرورش گلها و گیاهانی که در منزل دارید سوال میتونید بپرسید. فرصت شما عزیزان شنونده برای پرسیدن سوالاتتون تا حوالی ساعت 16 هست. 3094-2265-2465 و 2265-2466 سوالات حقوقی و همینطور سوالات حوزه گلوگیا. برقراری ارتباطمون با جناب آقای دکتر مروتی. سلام آقای دکتر، احوال شما؟ عصرتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم سرکار خانم هاشمی، خدمت حضرت عالی، خدمت همکاران محترمتون و همه شنوندگان عزیز. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم، بزرگوارید شما، سپاس. سوالا همینطوری داره میرسه دستمون، پس با اجازهتون برم سریع سر اولین سوال و بتونیم سوالات بیشتری رو از شما بپرسیم و مطرح بکنیم. آقای پاکانزاد گفتن که شخصی به دلیل خیانت در امانت 6 سال پیش محکوم شد به 100 میلیون پرداخت غرامت و فقط 15 میلیون پرداخت کرد و معلوم نیست کجاست. اونقدر حکم جلب گرفتیم دیگه خسته شدیم، باید چه کار کنیم؟
ببینید، در واقع خیانت در امانت چون یکی از جرائم مصرح در قانون هست، یک مجازات جداگانه علاوه بر رد مال برای اون کسی که مرتکب این جرم شده در نظر گرفتن. رد مال هم یک امری جداست، اینی کسی که شما ازش طلب داشته باشید و دنبال طلبتون باشید. یعنی مجازات یک امر جدایی است و تا زمانی که اون بدهکار و اون کسی که خیانت در امانت انجام داده رد مال رو انجام نداده و مالی هم ازش در دسترس نیست، ایشون در واقع باید دنبال طلب خودشون باشن تا بتونن از اموال اون آدم اون طلب خودشون رو وصول بکنن.
بسیار عالی، متشکرم. یک بار دیگه راهی ارتباطی رو همین ابتدای برنامه اعلام بکنم، 3094 شماره پیام کوتاه و همینطور شماره تلفن ها هم 22-65-24-65 و 22-65-24-66. همراهی ما با جناب آقای دکتر مروتی که در بخش حقوقی که بخش ابتدای برنامه امروز هست پاسخگوی شما هستن، و در بخش دوم برنامه هم جناب آقای عسکری که کارشناس گلوگیا هستن به سوالات شما عزیزان شنونده پاسخ خواهند داد. خب سوالی که پرسیدن، بله الان برای بنده حاضر شد، گفتن که اگر پاسیو در ساختمان روش بسته بشه آیا همسایه ها میتونن اعتراض بکنن یا این حق ماست که در طبقه اول ساکن هستیم؟
نه خیر، این در واقع یکی از اون موارد مشاعی هست که بین همه ساکنین مشترک هست، مثل پشت بام، مثل راه پله ها، و تک تک ساکنین آپارتمان یا مالکین آپارتمان در اون حق دارن و مالک یا ساکن طبقه اول نمیتونن که بدون رضایت همسایه ها اونجا رو مسقف کنن.
بسیار عالی، این هم از این سوال. سوال بعدی رو آقای دکتر یه راهنماییشون بکنید، این رضایت رو باید حقوقی بگیرن یه قدر این رو بیشتر باز بکنید، حالا به این سرعت رد نشین از سوال قبلی.
از نظر قانونی اصولا این کار نباید انجام شه، یعنی با رضایت مالکین هم در واقع این یکی از اموری هست که شهرداری تعیین کرده و رضایت مالکین هم قاعدتا نباید تأثیری توی موضوع داشته باشه. یعنی هر زمان در واقع شهرداری اون منطقه متوجه بشه که همچین تخلف ساختمانی صورت پذیرفته، میتونن نسبت به تخریب اقدام بکنن. اما اینکه در بعضی ساختمان‌ها این اتفاق نیفته، همسایه‌ها با رضایت هم این کار رو انجام میدن و تا وقتی کسی شاکی نیست قاعدتا شهرداری هم ورود در موضوع نمی‌کنه.
بسیار عالی. بریم سوال بعدی. گفتن که ملکی خریدم که زمینش موقوفه هست، جهت تنظیم سند چه شکایتی باید بکنم؟
در مورد املاک موقوفه، همونطور که مستحضر هستید، ملک موقوفی قابلیت خرید و فروش نداره و آن چه خرید و فروش میشه اعیان هست، یعنی ساختمونی که توی اون ملک هست فقط قابل خرید و فروش هست. عرصه یا زمین اون ملک قابلیت نقل و انتقال و فروش نداره و ایشون بابت اون ساختمونی که خریداری کردن مثل کسی که خرید دیگه ی انجام داده باید که دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی در دادگاه حقوقی مطرح بکنن.
بسیار خوب، این هم از پاسخ این سوال. اما سوال آقا سعید از تهران سر رو لطفا پاسخ بدید آقای دکتر. گفتن که ما یک ملکی از همون کلاهبرداری کردن، مبایعه نامه رفته کارشناسی به نفع ما بوده، در ضمن اعتراض هم خورده بازم به نفع ما بوده، اما نمیدونم چرا قاضی رأی نمیده. الان 4 سال هست که پرونده در جریانه.
خب ببینید، سوالشون گنگه و ما هم نمیدونیم که علت اینکه قاضی رأی نمیده چه هست، ولی اگر معامله به درستی صورت پذیرفته باشه و در واقع اون مبایعه نامه جعلی نباشه و صحت صدورش تایید شده باشه، قاعدتا قاضی دادگاه در خصوص صدور حکم الزام تنظیم سند در واقع حکم لازم رو صادر میکنه.
بسیار خوب، پس من به شنونده اعلام بکنم، تاکید بکنم سوالاتتون رو لطفا کامل تر بپرسید تا کارشناسان برنامه بتونن به خوبی به شما جواب بدن. هر چه اطلاعات بیشتری و داده های بیشتری بدید، به هر حال سوالتون بهتر و کامل تر جواب داده میشه. آقای دکتر مروتی، گفتن یه ملک با پارکینگ خریدم که بعد از سند زدن و کارهای اداریش موقع جابجایی متوجه شدم که پشت پارکینگ من یه پارکینگ مزاحم هست و فروشنده به ما نگفته بوده، چه کار میتونیم بکنیم بابت کار ایشون؟ یعنی چی پارکینگ مزاحم پشت پارکینگشون هست؟ این به لحاظ حقوقی چه شکلی میشه؟
از املاک اینطوری هست که در واقع به دو تا پارکینگ سندی داده شده که ورود و خروج هر کدوم مانع از ورود و خروج دیگری هست، یعنی اینکه یک کسی که تو پارکینگ خودش پارک کرده برای اینکه بتونه از پارک خارج بشه باید که از مثلا مالک پارکینگ بغلی که ماشینش رو پارک کرده خواهش بکنه که ماشینش رو برداره. به اینا میگن که پارکینگ مزاحم و توی رویه جاریمون هم این هست که به پارکینگ مزاحم هم سند میدن.
بله.
اما اگر ایشون اطلاعی از این موضوع نداشته، چون فروشنده موظف بوده که چنین مواردی رو اطلاع بده، در واقع ایشون میتونن به عنوان عدم اطلاع از این موضوع، چون موضوع مهمی هم هست، در واقع درخواست ابطال اون قراردادی رو که انجام دادن از دادگاه بخوان.
بسیار خوب، این هم از پاسخ برای این سوال. اما سوال بعدی آخره شمارهشون 3652، اما اسم نگفتن، گفتن مجازات جعل امضا و استفاده از سند مجهول چیست؟
خب برای این جرم در قانون مجازات اسلامی، چون از جمله تعزیرات هست، دو تا جرم در واقع دو تا مجازات در نظر گرفته شده، یا حبس یا جزای نقدی. قاضی رسیدگی کننده به این جرم در واقع بر اساس پیشینه اون مرتکب، هم از این که قبلا توی پیشینه داشتن یا نداشتن، تو چه شرایطی این کار رو انجام دادن، میتونن یکی از این دوتا مجازات، یعنی جزای نقدی یا حبس رو برای مرتکب در نظر بگیرن.
بسیار خوب، این هم از پاسخ ایشون. و اما گفتن که شخصی با ترفندی امضا به دست آورده و به صورت توافقی متنی نوشته که بنده رو بدهکار کرده، با شکایت این جانب امضا سفید نبوده، چگونه ثابت کنیم که توافقی در کار نبوده؟
بله ببینید، در واقع این هم در زمره موارد جعل هست، یعنی اگر کسی برگه رو سفید امضا کرده باشه، دیگری بعداً با استفاده از امضایی که قبلا روی کاغذ انجام شده خودش مواردی رو به اون کاغذ اضافه بکنه، این هم در زمره موارد جعل هست.
بله.
ایشون باید یک شکایت جعل در دادگاه مطرح بکنن. کارشناسان رسمی دادگستری با استکتاب و در واقع با بررسی های کارشناسی که انجام میدن میتونن احراز بکنن که آیا نوشته ها و امضا همزمان انجام شده یا با فاصله زمانی.
بسیار خوب، بریم سراغ سوال خانمی آقای اسدی که گفتن از محضر جناب عالی تشکر و اینها خواهش میکنم. یه سوال، این که فرق بین کلمات رد مال، رد عین مال و یا رد قیمت مال از نظر قانونی چیه؟ در صورت امکان آقای دکتر در این رابطه توضیح بدن.
ولی در حقوق اموال رو به دو دسته تقسیم میکنن. بعضی از اموال هستن که مشابهاتش وجود داره، مثلا وقتی که شما یک مبلی میخرید شاید کارخونه این اون مبل رو ساخته باشه، مبل شما که به سرقت بره، خراب بشه، معیوب بشه، شما این همون رو دوباره میتونید برید از بازار تهیه میکنید. به این اموال میگن اموال عینی و در واقع در به این اموال مثلی گفته میشه که در واقع امثالش توی بازار زیاد هست. اگر که عینش از بین بره شما در واقع میتونید یکی مشابه همون رو تهیه بکنید.
بله.
اما اگر که مالی باشه که به صورت منفرد باشه، یعنی شبیهی نداشته باشه، مثلا شما یک اتومبیلی رو که استفاده میکنید چند سال بعد از استفاده این یک تغییراتی توش ایجاد میشه که دیگه مثل اون اتومبیل وجود نداره، اگر این مال شما از بین بره به دلیل این که تهیه مشابه اون برای کسی که این آسیب رو به وجود آورده امکان پذیر نیست، در واقع دادگاه کسی رو که آسیب زده ملزم میکنه که قیمت اون مال رو پرداخت میکنه. به این اموال میگن اموال قیمی، در واقع در این خصوص قیمت اون کالا به عنوان خسارت به طرف داده میشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از توضیحات شما آقای دکتر مروتی، کارشناس حاذق حقوقی این برنامه. خیلی سوال مون باشد برای فرصت‌های بعدی، متاسفانه ما شرمنده شنونده‌هامون شدیم، ولی قول میدم که سعی کنیم تو هفته‌های بعدی از شما سوالاتشون رو بپرسیم. آقای دکتر خسته نباشید. درود به شما. عصرتون بخیر. خداحافظ. ۳۰۹۴ و همطور 22-65-24-65-22-65-24-66 راه هایی که میتونید سوالاتتون رو همچنان از رادیو تهران بپرسید. در بخشی که الان باقی مانده از برنامه و در کنارتون خواهیم بود، آقای دکتر عسکری کارشناس گل و گیاه با ما هستن و به سوالات شما جواب میدن. آقای دکتر عسکری سلام به شما، عصرتون بخیر، حال احوالتون الهی که خیلی خوب باشه در این روز بهاری.
عرض سلام دارم خدمت شما و همچنین شنوندگان محترم رادیو تهران، عصر بهاری شما هم بخیر، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم آقای دکتر عسکری. ما دفعات ابتدایی که با شما ارتباط میگرفتیم سوال ها زیاد بود، یه بخششو نمیرسیدیم بپرسیم، ولی الان سوال ها خیلی زیاده، یعنی من فکر کنم 4-5 برابر سوالاتی که میتونیم بپرسیم حداقل میرسه به دستمون. بریم سری سر سوالات. اولی گفتن که در مورد گل حسن یوسف، لطفا بپرسید که چرا به حالت پژمرده در میاد.
بله، گیاه حسن یوسف یکی از گیاهانی هستش که از خانواده نعناییان هست. آبیاری بیش از حد باعث پوسیدگی ساقه این گیاه میشه و همینطور آبیاری کم هم باز باعث پژمردگی میشه. باید حتما دقت داشته باشن که سطح خاک خوش شد حجم گلدان کاملا سیراب بشه، یعنی یه مقدار خیلی کم آب نریزن که آب در واقع به همه جای گلدان نرسه، کلا گلدان رو سیراب کنن، صبر کنن تا دوباره مجدد سطح خاک خوش شد، بعدن مجدد آبیاری کنه.
بسیار علی. ارغوان خانم پرسیدن گیاهی دارم به اسم سینگونیوم، لبه های برگاش داره قهوه‌ای رنگ میشه، هفته یک بار هم بهش آب میدم، ممنون میشم که راهنمایی کنید.
بله، گیاه سینگونیوم هم هرچقدر خب به سمت فصل تابستان میریم شدت نور بیشتر میشه، گیاهی هستش که باید جایی قرار بگیره که نور غیر مستقیم بهش در واقع بخوره، اگر نور به صورت مستقیم بهش بخوره باعث میشه که حاشیه های برگ حالت سوختگی پیدا کنه، هفته یک بار اگه دارن بهش آب میدن مناسب هستش، فقط این که گلدان رو سیراب کنن.
بسیار خوب. گفتن که خسته نباشید، 40 متر باغچه دارم پر از کرم خاکی شده، خیلی هم درشت شدن.
برای کرم خاکی خب میتونن در واقع تومه، یه سری تومه هایی هستش که خدمات کشاورزی ها دارن، میتونن اونها رو تهیه کنن، هم کرم خاکی هم کرم هایی که در واقع ریشه خار هستن، اینها رو از بین میبره.
بسیار عالی. و اما کاشت توت فرنگی رو لطفا میشه توضیح بدین؟ به نام راکبین سوال پرسیدن.
بله، برای کاشت توت فرنگی نشایی که تهیه میکنن رو باید ریشه هاش رو ابتدا ضد عفونی کنن، خاکی که برای توت فرنگی نیاز هست هم میتونن از کوکوپیت و پرلیت استفاده کنن که پوست خرد شده نارگیل هست و یک پوکه معدنی، به نسبت 50-50 میتونن این رو ترکیب کنن داخل سلاور باکس یا حالا گلدان هایی که دارن کش کنن. اگر داخل خاک میخوان کش کنن، خاک باید شنی باشه. فقط تنها نکته ای که هست اینه که قسمت طوقه توت فرنگی نباید زیر خاک بره. اگر قسمت دنبرگ و طوقه زیر خاک بره، گیاه میپوسه. فقط قسمت ریشه باید داخل خاک باشه و اینکه هفته دو تا سه بار هم آبیاری کنن.
بسیار عالی. بریم سوال بعدی. گفتن گل رز چه موقع و چگونه باید در باغچه گسترش بدیم؟ الان وقتش هست آقای دکتر عسکری یا خیر؟
الان دیگه وقتش گذشته. تو اسفند ماه میتونستن قلمه تهیه کنن، قلمه های 15 تا 20 سانتی متری داخل ماست بادی بزنن تا در واقع اینها ریشه بده. پاییز هم میتونن این کار رو انجام بدن، ولی بهترین حالتش همون اسفند ماه هستش. تقریبا 20 اسفند میتونن این کار رو انجام بدن. الان چون گل رز دیگه برگ کرده، بخوان ازش قلمه بگیرن و تکثیرش کنن، در واقع خشک میشه. نمیتونن این کار رو انجام بدن.
خب بعد الان هیچ کاری نمیتونم کنم، یعنی مثلا آمادهش رو از بیرون بخرن توی باغچه بکارن و اینا میتونن مراقبت بکنن و حالا رشد و
پرورشش نداره داخل گلدون اگر باشه میتونن کشت کنن، هیچ مشکلی نداره. من فقط به خاطر گرفتن قلمه گفتم که الان موقعشین، وگرنه از داخل بازار گل یا حالا جایی که به صورت گلدانی هست میتونن کشت کنن. تا آخر اردیبهشت ما هم میتونن کشت کنن.
بسیار هم عالی. بریم سوال بعدی که در مورد گیاه زاموفیلیا است. گفتن که مدت هاست ساقه جدید نمیده گیاه زاموفیلیای من، کود کامل نانو هم بهش دادم.
بله، گیاه زاموفیلیا گیاهی هستش که کلن کندرشت هستش. معمولاً به صورت معمول سالانه دو یا یک الی دو تا شاخه جدید میده. اگر که خب میبینن این روند به صورت میگم یک یا دو شاخه جدید رو داره میده که یک روند معمولی هست، ولی اینکه بخوان انتظار داشته باشن که سه چهار تا شاخه جدید بده، نه به این صورت نیستش. کلا گیاه کندرشتی است و اینکه تو آبیاریش هم خیلی دقت کنن. اگر آبیاریش زیاد باشه باز خودش باعث کندرشتی گیاه میشه. و یک علت دیگه هم سایز بزرگ گلدان هست. توی این گیاه هر چقدر سایز گلدان کوچیک‌تر باشه، رشد گیاه بیشتره. هر چقدر سایز گلدان بزرگتر باشه، قده‌هایی که زیر در واقع گیاه هستن اینها رشد میکنن، ولی رشد قسمت هوایی کند میشه. بسیار. به این نکته حتما دقت
کنم. خیلی دقت بکنم. بسیار عالی. بریم شنونده بعدی ما به نام شریفیان. روش نگهداری سانسوریا را از شما پرسیدن آقای دکتر.
بله، گیاه سانسوریا هم یکی از گیاهانی هستش که به خاطر اینکه آب رو خیلی داخل برگاش حفظ میکنه، باید آبیاریش رو دقت کنن. حتما اجازه بدن خاک خشک بشه، بعدن آبیاری کنن. بافت خاک بهتر هستش که سبک باشه، بافت شنی باشه. و اینکه وقتی هم که آبیاری میکنن کامل حجم کل خاک سیراب بشه.
بله،
صبر کنن. معمولا هفته یک بار اگر آبیاری کنن کفایت میکنه.
بسیار هم عالی. آقای دکتر عسکری تلفن داریم، از بین تلفن ها یک رو جواب بدید لطفا.
یه گلدون آنتریوم دارم، گل اصلا گل نمیده، فقط برگ میده. وقتی که خریده بودیم گلدونشو گل داشت، سه چهار تا دونه، ولی الان دیگه اصلا گل نمیده، یک سال بیشتره، فقط برگ میده. خدا
خب مشکله آنتریوم ایشون چیه؟
گیاه آنتریوم خب گیاهی هستش که داخل گلخونه هم رطوبت بالایی داره و همین که مداماً باید این گیاه رو با کود تغذیه کنن. اگر بخوان گلدهی خوبی داشته باشه، باید از کود فرمول 12-12-36 که درصد ازوت، فسفر و پتاس هست، مجددا تکرار می‌کنم 12-12-36 این رو تهیه کنن. و اینکه خب اگر بخوان یه مقدار تخصصی‌تر کار کنن، باید یک مقدار هم اسید فسفر هم اضافه کنن. اسید فسفوریک خوراکی خب تو بازار موجود هستش، این رو باید با اون کود ترکیب
مقدار
کنن.
این چقدر باشه نسبتش؟
اسید فسفوریک رو برای هر یک لیتر آب معمولا نیم سی سی میتونن استفاده کنن، یا اینکه برای هر دو لیتر آب، چون پی اچ آب تو مناطق مختلف، حالا توی خود شهر تهران هم یک مقدار متفاوت هست، برای هر دو لیتر آب نیم سی سی اسید فسفوریک و یک گرم کود 12-12-36 رو تهیه کنن. به مدت یک هفته این رو تغذیه کنن، میبینن که خب جوانه های در واقع اون گلدهی و اون گنچه های گلی که به صورت لوله‌ای هستن اول خارج میشه و مدام از این میتونن استفاده کنن. هر موقع که از گل رفت تقریبا 10 روز اگر پشت سر هم این رو تکرار کنن، مجددا گیاهشون به گل میره.
بسیار خوب، صحیح. بریم بازم تلفن بشنویم.
من دو تا برگ گیاه پتوس رو الان تقریبا یه دو هفته هستش که توی آب گذاشتم، دو تا برگ خالی شو. میخوام ببینم الان خیلی سر حال و خیلی خوب هستش، میخواستم ببینم از این دو تا برگ نتیجه میگیرم.
بله، در رابطه با برگ، ببینین اگر برگ یک تیکه خیلی کوچیک ساقه هم بهش باشه خیلی سریع ریشه میکنه و این رو میتونن کشت کنن، ولی اگر فقط برگ و دنبرگ هست یعنی ساقهی بهش نچسبیده خیلی احتمالش کمه که این بخواد ریشه بده و در واقع بتونن این رو کشت کنن، احتمالش خیلی کمه. ولی خب اگر یه مقدار ساقه هم بهش باشه ریشه میده میتونن کشت کنن.
بسیار خوب، شنونده خوب بعدی ما به نام شاخص از تهران گفتن از کارشناس برنامه سپاسگزارم، برای عوض کردن گلدون کاکتوس باید کود و خاک چگونه عوض بشه؟ لطفا توضیح بدید.
برای کاکتوس ببینین معمولا زمانی که کاکتوس قطرش اونقدر زیاد بشه که با گلدان یعنی با لبه گلدان یک سانت فاصله داشته باشه باید. این رو میتونن عوض کنن. اگر بیشتر فاصله داره نیازی به تعویض خاک گلدان نیست. تعویض گلدان هم به این صورت هستش که اگر کاکتوس تیغدار هست یک روزنامه رو بردارن به صورت لوله‌ای در بیارن، این رو دور خود کاکتوس بپیچن که حالا داخل دستشون اون تیغ‌ها نره، خاکش باید خاک شنی باشه، ترکیبش تقریبا 50% شن و مابقی اون زغال و خاک سبک. میتونن این رو باتیکان خاک ماسه‌ای هم میتونه باشه،
بسیار.
این رو با هم دیگه مخلوط هم، ولی حتما زغال رو داشته باشه و از جل... در واقع از پوسیدگی جلوگیری میکنه.
بسیار خوب رو... این نکته تاکید کردید، متشکرم.
بله.
متشکرم آقای دکتر اسکری، خیلی سپاسگزارم از توضیحاتی که دادید. به ثانیه‌های پایانی برنامه رسیدیم، سوالات بیشمار شنوندگانمون ان شاءالله در فرصت‌های بعدی شما پاسخ خواهید داد. خدا نگهدار، عصر بخیر. و از شما شنوندای عزیز هم سپاسگزارم، ما رو همراهی کردید. خیر و برکت و خوبی و آرامش انشاءالله قرین تک تک لحظه هاتون. خداحافظ.
اما الان به اتفاق 100 ثانیه با کتاب رو همراه بشید.
100 ثانیه با کتاب.
محمد به 8 سالگی رسید. حالا دیگر قد کشیده بود، رنگی مایل به سرخی و چشمانی درشت و سیاه داشت که زیر موی بیچین و نرمش بر روی هم حالتی مجذوب کننده به او بخشیده بود. پسرک با آن قد میانه و معتدل و با آن نگاه پاکیزه‌اش روی هم رفته تأثیر آرامش بخشی بر روی دیگران می نهاد. حالا سال 8 آمولفیل بود و روزهای حج از نو نزدیک می شد. صبح آن روز در سایه دیوار کعبه حصیری گسترده بودند. عبدالمطلب آقای قریش و بزرگ خاندان هاشم در گوشه ای از آن بساط به عنوان رئیس نشسته بود و سران قبیله پیش رویش جلسه سازمان رفادت را تشکیل داده بودند و محمد هم آنجا کنار پدر بزرگ نشسته بود. آنچه شنیدید گزیده ایست از کتاب زندگی پیامبر اسلام کودکی، از مجموعه قصه های قرآنی که نویسنده آن را بر اساس آیات قرآن، روایات معتبر که در کتب تاریخ مستند گردیده، کتاب های معتبر تاریخ اسلام و نیز تواریخ غیر اسلامی نوشته است. زبان ساده با جمله بندی دقیق و واژگانی رسا و شیوا همراه با تصاویری گویا و ساده از ویژگی های این کتاب 110 صفحه ایست. کتاب زندگی پیامبر اسلام کودکی نوشته نقی سلیمانی را انتشارات بهنشر منتشر کرده است. جهت تهیه این کتاب با 15% تخفیف عدد 8239 را به شماره 3016 پیامک نمایید.
اینجا شبکه رادیویی تهران. ماه مبارک رمضان و همراهی با قرآن در رادیو تهران.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اياك نعبد و اياك.
تلاوت ترتیل یک حزب از قرآن کریم با صدای قاری محترم استاد عباس امام جمعه.
اگر این قرآن را بر کوهی نازل می کردی
لو انزلنا هذا القرآن
اگر این قرآن را بر کوهی نازل می کردی می دیدی که در برابر آن خاشع می شود و از خوف خدا می شکافد. اینها مثل هایی است که برای مردم می زنی
و تلک الامثال نضربها للناس لعلهم یتفکرون
شاید در آن بیندیشند.
حزب هفتم آیات 203 تا 232 از سوره مبارکه بقره.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. واذكروا الله في ایام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين